سوینا سینمای نابینایان تقدیم می کند.
زرباهنگ ویژه برنامه موسیقی نواحی ایران. به روایت محسن شریفیان. زرباهنگ با اجرای ماهگل مقتدر در رادیو سوینا.
تک تک شمایی که در این لحظه شنونده پادکست زرباهنگ از رادیو سوینا هستید. من ماهگل مقتدر امروز با یه اپیزود دیگه در کنار شما هستم. امیدوارم بتونیم لحظات خوشی رو در کنار هم رقم بزنیم و برای دقایقی هم شده سفری کنیم به دنیای شگفت‌انگیز هنر موسیقی. بدون معطلی همراه من بیاید تا بریم سراغ این اپیزود. اگر شنونده ی اپیزود قبلی ما بوده باشید، میدونید که ما برای اینکه نقطه شروعی بذاریم برای پرداختن به موسیقی نواحی مختلف ایران، به سراغ استاد محمد رضا درویشی نازنین رفتیم و با ایشون به گفتگو نشستیم، چون واقعا ایشون کسی هستن که به غیر از تمام فعالیت‌های موسیقایی که خودشون دارن، بیش از 40 سال زندگیشون رو برای حفظ، نگهداری و ارائه موسیقی نواحی ایران گذاشتن و وجودشون توی این برنامه برای ما باعث افتخار بوده. آقای محسن شریفیان نازنین با ایشون به گفتگو نشستن و بخش هایی از این مصاحبه رو ما هفته گذشته توی اپیزود قبلی شنیدیم و امروز هم قراره بخش های دیگه و جذاب این گفتگو رو با هم بشنویم. قبل از اینکه بریم سراغ امروز، اگر موافقید بریم یه سر کوتاهی به اپیزود قبلی بزنیم و برگردیم دوباره.
موسیقی دستگاهی نه موسیقی سنتی ماست، نه موسیقی ملی ماست. موسیقی ملی ما متشکل موسیقی همه اقوامه. موسیقی سنتی ما یعنی اون چه که از همه قدیمی تره. پس این ردیف نه در برگیرنده موسیقی همه اقوام ایرانه و نه قدمت چندانی داره. ما برعکس فکر میکنیم، نوع سواد ها متفاوته. ما هم سوادی که اونا دارند و نداریم، اون هم سوادی که ما ها داریم و ندارن. هیچ کدام برتری بر دیگری نداره. در موسیقی های شرقی نوت فاقد اعتبار هست، حافظه و گوش حرف اول میزنه. موسیقی شما فرمودین که برای چه رنگی داره، میگم رنگ سفید داره، چون رنگ سفید قابل تجزیه است. برای سبز، زرد، آبی، قرمز قابل تجزیه نیست، بلکه خودشون حاصل تجزیه نور سفید هستن. دوبار نمیشه تجزیه کرد.
چون رنگ سفید یه رنگ مادر میبینید به نظرتون
من این رنگ سفیده؟ به تو طبیعی این طور میبینم.
خب امروزم مثل اپیزود قبلی من سعی میکنم در حین برنامه و شنیدن مصاحبه برخی از آثار استاد محمدرضا درویشی رو معرفی کنم و راجبش توضیح بدم. یکی دیگه از آلبوم هایی که استاد محمدرضا درویشی در اون نقش داشتن و تنظیم کننده اون بودن آلبوم گنبد مینا هست به آهنگسازی استاد پرویز مشکاتیان و خوانندگی استاد محمدرضا شجریان که الان با هم بخش کوتاهیش رو میشنویم.
دیده دریا کنه و سر به صحرا فکنه دیده دریا به صحرا فکنه من در این کار دل خیش به دریا فکنه
بسیار خوب. بریم بشنویم ادامه گفتگوی محسن شریفیان عزیز، فعال حوزه موسیقی نواحی و کارشناس برنامه رو با استاد محمدرضا درویشی. برای اینکه وارد بحث موسیقی نواحی بشیم و اطلاعاتی از استاد درویشی دریافت کنیم، محسن شریفیان سعی کردن اشاره کنن به این موضوع که اصلا کدوم کلمه برای این موسیقی مناسبه، موسیقی نواحی، موسیقی مقامی، موسیقی فولکلور یا چیزایی که در بین مردم حالا رایج هست، و استاد درویشی نظرشون رو راجع به این موضوع گفتن. بریم با هم نظرشون رو بشنویم.
راجع به نام مناقشه نداریم که.
بله.
این که مثلا آقای اردلان میگن مقامی.
درسته.
یک قده میگن اقوام. من میگم نباهی، چون استادم خانم فوزی مرج اونم میگفت مقامی. چیز نباهی.
نباهی.
اونایی که میگن فولکلور اساساً اشتباه در اشتباهه. فولک یعنی مردم، لورش یعنی دانش، فولکلور یعنی دانش مردم. این واژه اساساً در زبان فارسی نیست، در ادبیات فارسی هم نبود.
فرانسویه این؟
نه، این واژه از صادق هدایت از فرانسه بود.
درست.
فولکلور. حالا 5 سال صادق هدایت فوت کرده، هنوز آدمایی که سنشون از من شما پایین تره میگن فولکلور، یعنی اصلا مرتبط نیستن.
اگر فولک تنها بگیم چی؟ موسیقی فولک
فرق نمی کنه، اصلا این واژه مال ما نیست.
آه.
تو زبان فارسی نیست.
از این جهت که توی زبان فارسی نیست مخالفی.
ما وقتی صحبت میکنیم یا میخوایم چیزی بنویسیم باید از فرهنگ خودمون استفاده بکنیم، نه که چیزی عالیه بگیریم.
نواحی عامیانه تره و میشه به همه جا گفت به نظر.
آره.
تا مقامی
و ساده تره. مقامی هم باز
خالی مقامی از اشکال. آره میره زیر مجموعه نواحی از نظر من.
اگر آقای عدنان یک بار باش بحث کردم گفتم شما به این موسیقی میگین مقامی، خب ردیف دستگاهی هم مقامیه. شما وقتی میگین دستگاهی شور، از ابتدا تا انتهای شور که تو پرده های شور نیست که، در آمداش تو پرده های شوره، بعد هر گوشه میره توی یک مقامی. فقط این قید و اجبار وجود داره که تو پرده های درآمد فرود بیاد، این قید وجود داره. ولی موسیقی دستگاهی هم متشکلن مقامات مختلفه، پس باید به موسیقی دستگاهی هم شما بفرمایید موسیقی مقامی.
واقعا استاد درویشی به نکات خیلی جالب و مفیدی اشاره میکنن. این موضوع که واژه فولکلور یه کلمه فرانسوی هست و اون رو صادق هدایت وارد ایران کرده خیلی برای خود من هم جالب بود و واقعا باید از ایشون یاد گرفت. واقعا استاد درویشی به نکات خیلی جالب و مفیدی اشاره میکنن. این موضوع که واژه فولکلور یه کلمه فرانسوی هست و اون رو صادق هدایت وارد ایران کرده خیلی برای خود من هم جالب بود و واقعا باید از ایشون یاد گرفت. قبل از اینکه بریم سراغ ادامه گفتگو بشنویم بخش کوتاهی از آلبوم موسیقی مازندرانی که توسط استاد محمد رضا درویشی برای ارکستر تنظیم شده به خوانندگی نورالله علیزاده و ابوالحسن خوشرو. در جای استاد محمد رضا درویشی در مورد این اثر چنین گفتند: پایه و اساس این موسیقی ملودی هایی است که موسیقیدان سرشناس مازندران احمد محسن‌پور در یک شب سرد زمستانی در کوهستان‌های آمل و در روستای چلاب در کنار آتش با ویولون نواخت و من آنها را به نوت نوشتم و برای ارکستر تنظیم کردم. شاید آن شب به یاد ماندنی عاشورا بود و این شب حکمتی در خود داشت برای سرنوشت پرپیچ و خم این مجموعه. ریشه های ملودی که این مجموعه حاصل آن چیزی است که در ذهن دقیق و پژوهشی احمد محسن پور بود. بخش از گفتگو که الان میخواییم بریم با هم بشنویم، محسن شریفیان سعی کرده که بحث رو به سمت موسیقی نواحی ببره و از استاد درویشی بخواد که از تجربیات سفرهاشون بهمون بگن، آدمهایی که دیدن، و مهمتر از همه آقای شریفیان خواسته از آقای درویشی که فکر کنن و ببینن که چند نفر رو به خاطر میارن جزو موزیسین‌های موسیقی نواحی که باهاشون نشست و برخاست داشتن که نابینا بوده باشن و ایشون دیده باشنشون، حالا یا خواننده یا نوازنده. بریم پس بشنویم ببینیم که در ابتدا استاد چند نفر رو به خاطر میارن.
عجبه که من حدود 40 سال سفر کردم به مناطق مختلف ایران و البته همیشه دنبال بهترین آدم ها بودن. چون خواننده و نوازنده در اقصانقات ایران بسیار بود و هنوزم هست. منتها من اگه برای ضبط بود که خب به طور طبیعی باید سراغ بهترین ها میرفتن به ضبط، اگر برای عکاسی بود باز باید سراغ بهترین نوازندگانی برن که بهترین و قدیمی ترین سازها رو می داشتن.
درست.
اگر برای کسب اطلاعات راجع به موسیقی های هر منطقه بود باز باید سراغ بهترین مطلعین می رفتن. اونایی که در طی این 40 سال من باشون نشست و برخاست داشتم هیچ کدام فیزاته نابینا نبودن، بجز یکی از خوانندگان و موسیقیدانان بزرگ بلوچ به نام لعل بخش پیک.
بله.
که این تو اواخر عمر نابینا شد، بله، نابینای ذاتی نبود.
شما دیده بودینشون؟
بله، ما دعوتش کردیم به جشنواره آین آواز.
موقع نابینا بود وقتی اومد یا نه؟
نه نه، بینا بود.
چند سالگی نابینا شد؟
80 سالگی. هفتاد سالگی
که اولت سن
مورد آمون
به نابینا شد.
نابینا شد، بله. ایشون در چابهار بود، در بندر چابهار، که بارها من رفتم خدمت ایشون و بعد کسب اطلاع میکردم از ایشون راجبه اون سبک ویژه‌ای که این قشر از موسیقیدانان بلوچ به نام شعر و شاعری یا سبک موسیقی پهلوانی اجرا میکردن که روایتگویی بود، مثل عاشقای آذربایجان که قصه میگن، اینا هم قصه میگفتن، منتها اونا قصه های ترکی میگفتن، اینا قصه های بلوچی. مثل بخش های ترکمن که باز روایت های ترکی میگن چون زبانشون ترکیه، ترکمنیه.
درست.
و بنابراین من کسی که اساساً مادرزاد نابینا بوده باشه در طول این 40 سال در موسیقی نوایی ایران، در موسیقی نوایی ایران ندیدم، به جز همین آقای استاد لعل‌بخش پیک بود در چابهار که اواخر عمر نابینا شد.
بریم بشنویم بخش کوتاهی از اجرای لعل‌بخش پیک.
پیغام کجانی اتران دو گون را گذاری مردمان، بالاشتا بل جنگون میرا
دوباره برمیگردیم به صحبت‌های استاد محمد رضا درویشی.
بسیار. نفر دوم آقای احمد محسن پور بود.
آها، شمال.
در قائم شهر مازندران، روستای قادی کلا، که چند سال پیش ایشون فوت کرد. ایشون هم محقق بود، هم آهنگساز بود، هم نوازنده ویولون بود و هم نوازنده کمانچه. و از 2 سالگی ایشون نابینا شده.
آه.
بعد هیچی به یاد نداشت.
اون جز میتونیم جز در واقع نوابق نابینا تو حوزه نواحی قلم داد کنیم یا ردیف ایرانی؟
نه، مازندرانی بود دیگه. کارش حوزه کارش موسیقی
نواحی
مازندران بود. آه. نه موسیقی دستگاهی.
بشنویم از احمد محسن پور.
Thank you.
یک خواننده خوب دیگه بود در مازندران به نام نور محمد طالبی، بسیار صدای قراب و بلند و پرقدرت و زیبایی داشت که ما در جشنواره نمیدونم آیین آباد یا موسیقی حماسی از این دو شخص نابینا دعوت کرد، که آقای محسن پور کمانچه میزن که نابینا بود، نور محمد طالبی که نابینا بود آواز میخوند.
آقا از ویژگی هاشون چی بود؟
حافظه قوی، خیلی حافظه
هر دو
قوی.
یا
ببین به طور کلی کسی که از یک حس محروم میشه حواس دیگرش قوی میشه. یک نابینا وقتی که حس بیناییش وجود نداره به طور طبیعی حس شنواییش خیلی قوی میشه و برعکس، کسی که حس شنواییش مشکل داره حس بیناییش خیلی قوی میشه.
به جز این دو نفر
کسی دیگه این رو ندیدم، چون من اول صحبتم عرض کردن که من سراغ آدم های درجه یک میارم.
جوزه نوایی
میشنویم از نور محمد طالبی.
من وقتی دانشجو بودم در گروه موسیقی دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران پیش از انقلاب، همون سالهایی که من دانشجو بودم دو تا نابینا کرد و موسیقی دستگاهی ایران کار میکردن، با یه سال پایینتر از من یا بالاتر از من دانشجو بودن، دو تاشون هم نابینا بودن.
اسمشون خودتون هست؟
یکیش آقای صدقی آسا بود که عود میزد تو گروه شیدا، آقای لطفی سرپرستش بود، میر اسماعیل سردیاسا.
و دیگری استاد؟
اون یکی اسمش الان از خاطرم رفته، هر دوشون هم الان فوت کردن. اینها خب نابینایان میدونین یه خطی دارن برای نوشتن به نام بریل.
اون موقع لطفی بریل موسیقی
نوتای موسیقی میشه با بریل نوشت.
اونا نوشتن یکی از قبل.
هر نابینایی در هر کجای دنیا باشه همچنان که نوت موسیقی در همه جای دنیا یک جور فهمیده میشه، نوت بریل در موسیقی هم همه جای دنیا توسط نابینایان یک طور خوانده میشه که با لمس علامت برجستگی های زیر انگشت سبابه است.
درست. اجازه بدیم برگردیم سراغ موسیقی نواحی ایران.
من یک نکته فراموش کردم بگم، این که من عرض کردم لربخش فکر در بلوچستان آخر اون نابینا شد.
بله.
در موسیقی بلوچستان و دو نابینای خیلی معتبر ما داشتیم در موسیقی مازندران که یکیش نوازنده بود، آهنگساز و پژوهشگر، آقای احمد محسن بود و نور محمد طالبی که خواننده بود.
درست.
اینا درجه یک ها بودن. این که مراتب پایین‌تر از اینا که استاد بودن تو کارشون آیا تو اونا نابینا بود یا نبود من اطلاعی ندارم.
بسیار خوب.
چون من می‌رفتم سراغ درجه یک ها.
درست می‌فرمایید کاملا. بذارین یه اشاره کنیم، شاید اظهار نظری بکنه، یه چیزی به یادتون بیاد. توی حوزه قشقایی نظرتون در مورد فرود و فرهاد و گرگین پور چی بود؟
اینا فیزاته نابینا به دنیا نمی آمدن، اینا تو دوران کودکی کاملا بینا بودن.
باشون آشنایی داشتین؟
بله، هم با فرهاد که در آواده بود که فوت شد آکاردئون می زد، هم با فرود آشنایی داشتن، هم با یکی از برادرهای دیگرشون که نقاله قشقایی میزد که دانشجوی دانشگاه هنر بود تو کلاس من میومد مینشست.
هر سه نابینا بودن؟
آره عرض میکنم. اینا یک بیماری ژنتیک داشتن که به یک سنینی که میرسیدن به تدریج بیناییشون از دست میدادن. بنابراین اینا نابینای مادرزاد هیچ کلام نبود. به تدریج نابینا شدن به خاطر یک بیماری ژنتیک.
زرباهنگ، زرباهنگ، ویژه برنامه موسیقی نواحی ایران. به روایت محسن شریفیان. زرباهنگ با اجرای ماه گل مقتدر در رادیو سوینا.
اشاره میکنم به چند تا از تألیف ها و کتاب هایی که استاد درویشی نوشتن. 20 ترانه محلی فارس، نگاه به غرب، موسیقی حماسی ایران و آینه و آواز که هر دو اینها مجموعه مقالات هستند. نوروزخانی که شامل 52 ترانه نوروزی و بهاری میشه. سازشناسی ایرانی، کار مشترک با حرفا عطرایی. موسیقی نواحی جنوب ایران، هرمزگان، بوشهر و خوزستان، سنت و بیگانگی فرهنگی در موسیقی ایران و از میان سرودها و سکوتها بخشی از آثار تألیفی و نوشتاری استاد محمدرضا درویشی هستند. در جایی از این گفتگو محسن شریفیان از استاد درویشی درباره جایگاه و نقش نابینایان در موسیقی نواحی پرسیدن و استاد درویشی به یه سری از چالش هایی که نابینایان با اون مواجه هستن اشاره می کنن. با من همراه بشید تا بریم با هم این بخش رو بشنویم.
بغرنجی ها و شرایط پیچیده‌ای که در کشور حاکم بود و هست، اساساً امکان رشد اینها به طور منطقی زیاد نبود. در حوزه هنر، در حوزه علوم، در حوزه ادبیات، شعر، مگر یک آدمی خیلی دیگه مثلا با استعداد بود با وجودی که نابینا بود میتونست پیشرفت بکنه. یعنی ببینید هنوز که هنوزه خیابونای ما محل مناسبی برای راه رفتن نابینایان نداره. هنوز میخورن زمین با وجودی که اثار داره و شهرداری اصلا به فکر اینا نیست. به مجرد اینکه با یک پسی بلندی مواجه میشن میخورن زمین. خب اینا درست نیست. تو کشورهای متمدن اینا امکانات فوق زیاد، اصلا ما فوق تصور در اختیار اینا هست.
فکر میکنین که اگر ما الان نخبه نابینا توزیع موسیقی نواحی که نظر من هست فعلا میگیم کمتر هست، بیشتر به خاطر اینکه امکانات رشد نداشتن، یعنی نظر شما اینه؟
ببین وقتی تو شهرهای بزرگی مثل تهران و اصفهان و شیراز و مشهد اینا دوچار مشکلات عدیده هستن و همه به اینا با یک چشم دیگری نگاه میکنن، فکر میکنن اینا ناقصن، در حالی که ناقص نیستن. من عرض کردم اگر چشمشون نمیبینه گوششون چندین برابر یک آدم سالم بیشتر قدرت شنوایی داره. اینا اگر از یک حس محروم شدن حواس دیگرشون پیشرفت کرده، بنابراین به هیچ عنوان اینا افراد ناقصی نیستن، ولی عوام به اینا به عنوان افراد ناقص نگاه میکنن.
حالا خیلی
امکانات شهری هم که دیگه خدا بده برکت نه تنها به اینا کمک نمیکنه بلکه انگار علیهشونه. دنیای متمدن مثل جوامع مثل ایران به نابینایان به عنوان آدم های ناقص نگاه نمیکنه.
همینجا موضوع رو نگه داریم، بازم بریم سراغ موسیقی اقوام ایران و اینکه بالاخره شما 40 سال توی مناطق مختلف پژوهش کردیم، آدم های مختلف رو دیدیم و ما میدونیم قطعا نابینایانی بودند.
من ندیدم.
آره اینی که ندیدین فکر میکنی چه علتی داشته؟ آیا یعنی فکر نمیکنید که مهجور بودن؟
نه، اگر آدم های درجه یکی بودن من حتی میفهمیدم و سراغش رو میرفتم، همچنان که سراغ آقای احمد محسن‌پور رفتم، سراغ نور محمد طالبی رفتم، سراغ لعل‌بخش پی که از وقتی بینا بود میرفتم. اینا لابد آدم های به لحاظ توانایی موسیقی در سطوح پایین تری بودن.
امکانم داشت که مثلا شاید معرفی نشده باشه.
شاید معرفی نشده بودن، من نمیدونم.
ولی به چشم شما نیومد؟
من ندیدم غیر از اینا که نام بود. مثلا در خود بوشهر خب من ندیدم دیگه، در هرمزگان ندیدم.
شما توی بوشهر با سلمان که خیام میخوند بر نخوردی؟ نابینا بود؟
نه. من در خراسان بر نخوردم، توی مناطق ترکمن‌نشین بر نخوردم، تو مازندران با دو نفر موسیقیدان برخوردم که عرض کردم، در گیلان بر نخوردم. در یک علی بابا بود
خب
در تبریز که نه برنجی میزن، نه فلزی. که این دورگر بود. حالا کم کم داره یادم میاد که من از ضبط کردم و تو همون خیابونم از خودش و سازش عکاسی کردم که تو این بخش دومی جلسه با من میاد.
جلسه سازای بادی تو؟
سازای بادی بدون غمیش.
بله. خب پس
اون
ازش...
علی بابا نیزن بود ولی دیگه من به عقل
نرسید.
دورگر بود، کنار خیابون نشسته بود میزد که نظر منو جلب کرد. من دیگه ازش نپرسیدم، فکر میکنم ازش نپرسیدم که آیا مادرزاد بوده این نابیناییش یا بعدا نابینا شده. اینو یادم نمیاد، بعد به یادداشتم مراجعه کنم. و به اون نوالی که باز گفتگو کردم همون توی پیاده رو.
علی بابا چی شد که نظرت جلب کرد؟ چی کار کرد؟ چه خصوصیتی
داشت؟ نه خوب میزنه. نه جالب اینه که نه مثل شمشال کردستان که برنجیه، اونم نه برنجی میزنه.
چطوری شد؟ یعنی تو داشتی رد میشدی و شنیدی؟
نه داشتیم رد میشدیم تا یه مکانی بریم به یه مکانی دیگه، خیابون شلوغی هم بود در تبریز. بعد من دیدم صدا نمیاد و مقامه آذری داره میزنه، موسیقی آذری میزنه، چون خودش آذری بود.
من کمتر دیدم که نی با این مشخصاتی که میگی توی موسیقی آذری وجود داشته باشه بزنن.
خب من همون یک نمونه دیدم دیگه.
بیشتر بالابان و اینها مثلا نایتن
بالابان هست، سرنا هست، دهور هست،
یعنی اون یه نمونه خاص بود.
قابل هست، قابل همون دایره قشان آره هست،
ولی اون خاص بود.
گالمون هست، من نی ندیده بودم مثلا.
یعنی دقیقاً مقام های آذری میزد؟ دقیقاً آذری میزد؟
دقیقاً آذری میزد.
میزد و میخوند یا فقط میزد؟
نوار ضبط شده شد، نه نمیخوند. نوار ضبط شده شد اگه بگردم دارم. الان تو این فایل هایی که رو میزه که همه هر پاکتی مربوط به یکی از سازهایی هست که تو بخش دوم جلسه سوم خواهد اومد. الان اگه بعد از گفتگون برم یه بار چک کنم، ممکنه اطلاعات اون و نوتای قطعاتی که نوشته من ثبت کرده باشم، یادم نیست الان.
بابا
آره آره،
اون چه افتخاری داشته که شما به چشش اومده.
برای من افتخار بود.
برای شما فخر موسیقی ایرانی.
من یه عابر بودم، یه عابر بودم که مردم رد می‌شدن، مثلا بهش پول می‌دادن. برای اون منم یکی از اینا بودم، ولی اون برای من مثل عابری نبود، یک عالم خاص
بود. خاص بود.
بله.
چه تصویر بود؟ قیافش چطوری بود؟ شکلش چیزی ازش؟
عکسش رو دارم دیگه.
همطور اگر بخواید بگی برای ما چطور آده این بود؟ قیافتن؟
قیافت که نمیشه تصور کرده.
حالا سعی کن بگی.
یک آدمی بود با قد متوسط مایل به بلند، با صورت کشیده و عینک سیاه.
عالی. آره. بازم یه مروری دیگه بکنیم توی حوزه نوایی. ببین چیزی دیگه به ذهنت میرسه.
اینم یهو خودم اسم آذربایجان رو بردم یاد علی بابا بودم.
در بخش بعدی گفتگو آقای شریفیان از استاد درویشی میخوان که توی اون یادداشت‌هایی که روی میز دارن به دنبال نی علی قلی بابازاده بگردن تا برامون از مشخصاتش بگن، و استاد درویشی هم در حین گشتن بین یادداشت‌هاشون اسم نی‌های مختلف مناطق مختلف رو میارن و در موردش حالا یه توضیح کوتاهی میدن. چون ما میدونیم نی در بخش‌های مختلف ایران بسیار استفاده میشه، حالا در شکل ظاهری مختلف، با اسم‌های مختلف، با اندازه‌های مختلف که هر کدومشون هم شیوه نوازندگیشون با اون یکی متفاوته، که استاد درویشی هم سریع ازشون رد میشن و از چند تاشون نام میبرن تا برسن به نی علی قلی بابازاده. بریم با هم از زبان خودشون بشنویم، چون مطمئنم یه رنگ و بوی دیگه‌ای داره.
بختیاری،
این مازندران و
پسیها سوتکن از ساقی علف، نه پولیکا دسپور، نه کرمان شهرستان بافت، نه بلوچی دو سازه جنوب خراسان، سوتکای سفالی.
این دو سازه جدا از دونلیه؟
دونلی که بلنده.
آها.
دو سازه همون قشمه است. دو زله.
آها. بهش میگن دو سازه.
آره.
نشیدون.
تو خراسان جنوبی.
یعنی به همون قشمه میگن دو سازه.
آره. البته مثلا دونه آنتن تلویزیون هم میسازن که فلزی از استخوان هم میسازن.
درست.
نائین، اردکان، گیلان.
ما به دنبال نی میگردیم که
علی قلی بابازاده.
به به، پیدا شو.
این اندازه های نیشه.
چی نوشتین آقا؟
نوشتم توتک یا نی در تبریز که جنس لوله فرزیه. این هم که نیه علی باباست. علی قلی بابازاده، نه علی بابا.
همون آقای.
آره.
میشه تاریخش هم بخونین؟
21/8/71.
بله. ساخت نیش هم که نوشته 10 سال پیش.
بله. بله.
امکان داره یه بخشش بخونین چه چیزی ازش ثبت شده؟
جنس لوله برنج بدون نفس برگردان میزنه. یعنی مثل نی فارسی.
درسته.
این نفس بگردان نداره. 7 سوراخ در جلو داره، 1 سوراخ هم به طور طبیعی در پشت داره. طولش 43 سانتو 47 سانتی متر، قطرش 1.5 سانتی متر، اینم که 7 سوراخشه.
این میشه چند سال پیش؟
71 تا 1401، 40 سال.
40 سال پیش. حالا امیدوارم که این آقای علی قلی بابازاده زنده باشه.
بله.
صدای ما رو بشنوه.
چیزاتو هنوز نوتاشی که زده هنوز ثبت نکردم. ولی بالاخره این فایلش پیدا شد. و از اون فایل فهمیدیم که اسم چیه. من اشتباه میگفتم علی بابا. علی قلی بابازاده.
حالا که خود استاد درویشی یه اشاره کوچیکی تو صحبتاشون کردن، منم میخوام نام ببرم از تقریبا میشه گفت مهمترین کتابی که استاد درویشی تا الان نوشتن، دایرة المعارف سازهای ایران، که شامل 3 جلد هست. جلد اول سازهای زهی، مزرابی و آرشه‌ای، زهزداهای نواحی ایران. این مجموعه در سال 2002 از طرف جامعه بین الملل اتنوموزیکولوژی به عنوان بهترین کتاب سازشناسی در سال شناخته شد. جلد دوم سازهای کوبه‌ای دارای پوست و بدون پوست، پوست صداها و خود صداها. و جلد سوم هوا صداها که بخشی از اون در دست تألیف هستش، همونجور که خودشون هم بهش اشاره کردن. همونجور که اشاره کردم این کتاب یکی از مهمترین کتابهای استاد درویشیه، به خاطر اینکه تمام سازهایی که ایشون در این سالها خودشون دست نوازنده ها دیدن و یا از قبل بوده رو سعی کردن که در کنار هم قرار بدن با مشخصات، نوع نوازندگیش، وسعت ساز و کلی اطلاعات کامل دیگه که در اون بخش سازهای کوبه‌ای اتفاقا در جلد دوم که درباره سازهای کوبه‌ای هست اشاره شده به رقص‌های محلی که اون هم بسیار اهمیت داره و بسیار حائز اهمیت برای تمام چه موزیسین‌ها، چه کسانی که رقص رو حرفه‌ای دنبال میکنن و رقص‌های نواحی براشون مهمه. در کل مرجعیه برای تمام موزیسین ها، چه نوازنده های ساز های مختلف، چه آهنگ ساز هایی که میتونن از این کتاب ها اطلاعات مفیدی در مورد ساز های مختلف در بیارن و چه اتنوموزیکولوژ ها. بسیار عالی، خیلی ممنونم ازتون که تا اینجا این گفتگو در کنار ما بودید. امیدوارم که خسته نشده باشید. میخوایم بریم با هم آخرین بخش این گفتگو رو بشنویم. سوالی که محسن شریفیان از استاد درویشی در اینجا میپرسن و درخواستی که یعنی ازشون دارن اینه که با چشمان بسته با مخاطبان سوینا صحبت کنن. این سوالیه که ما قراره از این به بعد از مهمونهای برنامه بپرسیم، یعنی درخواستیه که ازشون داریم و میخوایم حسهای مختلف رو بگیریم ازشون که اونها اون لحظه با چشم بسته چجوری میتونن با ما صحبت کنن و چه چیزهایی به ذهنشون میرسه که با مخاطبان سوینا در میون بذارن. بریم با هم بشنویم. مطمئنم که خیلی جالبه واسه تون.
ضبط میشه؟
آره.
من به طور کلی بیشتر میشنوم تا میبینم، بنابراین چشم من در قالب اوقات نمیبینه. من هستی و جهان رو از راه گوش درک میکنم، نه چش. با حواس دیگری مثل لامسه، چشایی، با اینا بیشتر درک میکنم، نه از آی چش. و این رو بهش رسیدم که عرض میکنم خدمتتون. اگه نرسیده بودم هرگز نمیگفتم. برای همین گفتم که شما خیلی خوبه که نه فقط یک موسیقی دان، هر کسی از آی چش بشنبه، از آی گوش ببینه. این یعنی یک پله بزرگ به مقام آدمیت نزدیک‌تر شد.
شنیدیم صحبت‌های پایانی استاد محمدرضا درویشی رو در گفتگویی که با محسن شریفیان عزیز، موزیسین و کارشناس ضرب‌آهنگ داشتن. مرسی که پادکست ضرب‌آهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردین و در این اپیزود هم همراه ما بودین. امروز توی این اپیزود ادامه گفتگوی آقای محسن شریفیان با استاد محمدرضا درویشی رو شنیدیم، کسی که دستاوردهای بسیار زیادی در حوزه موسیقی به خصوص حوزه موسیقی نواحی داره که اگه بخوام به یکی دیگه از دستاوردهای این استاد اشاره کنم، هدایت و برنامه ریزی شاخص‌ترین جشنواره‌های موسیقی در دوره معاصر ایران مانند هفت اورنگ، آینه و آواز، موسیقی حماسی و جشنواره‌های کرمان و تعداد بسیار زیادی دستاورد و اثر دیگه که من واقعا سعی کردم به تعداد بسیار اندکی اشاره کنم توی این دو اپیزود. میدونم که مطمئنن نام کتاب، نام مقاله، نام آلبوم هایی هست که من بهش اشاره نکردم، ولی واقعا در این دو اپیزود همراه با شنیدن مصاحبه بیشتر از این فرصت نبود. امیدوارم که برای شما این کلیک در ذهن تون خورده باشه و این جرقه برای ادامه راهتون خورده باشه که برین به دنبالش، بگردین، کتابهاشون رو بخونین، آثار صوتیشون رو بشنوین، برای اینکه مطمئنن نوت به نوتش، خط به خطش براتون نکته های بسیار زیادی داره. ممنونم که توی این دو اپیزود در کنار ما بودید. برای ما باعث دلگرمیه حضور شما. یادتون نره که ما منتظریم که شما نظرات، انتقادات، پیشنهاداتون رو به ما بدید. همونجور که توی این دو اپیزود از زبان استاد درویشی شنیدیم در مورد موسیقی نواحی ایران، آشنا شدیم با چند تن از نوازندگان و موزیسین‌های نابینایی که در حوزه موسیقی نواحی فعالیت می‌کنند. در ادامه هم ما همین روند رو پیش می‌گیریم، ولی خب هر دفعه به یک منطقه می‌پردازیم. بیشتر از این بهتون توضیح نمیدم، برای اینکه دوست دارم که هر اپیزود رو با هم دیگه بریم جلو. در کل فقط میخوام بگم که منتظر کلی اتفاق خوب، کلی خبر خوب و برنامه‌های هیجان انگیز از ما باشین. قراره کلی با هم خوش بگذرونیم، موسیقی بشنویم و یاد بگیریم. مرسی که کنارمون بودید. از طرف خودم و همه همکارام از شما تشکر میکنم. تا چهارشنبه دیگه، ضرب‌آهنگ دیگه و بررسی یه موسیقی دیگه، بدرود.